قانونشون قانون بسته بندی اصلا قانون بسته بندی جداست با سازمان حمایت یا کنار اومدن قیمت رو سازمان حمایت اعلام میکنه.
من یه ذره با این داستان سازمان حمایت خودم مشکل دارم آقای دکتر. من واقعا فکر می‌کنم اسم یه سازمانی گذاشتن سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نمیشه. اولا هم از تولید کننده همزمان یک جای حمایت کنه هم از مصرف کننده. نکته دوم اینه که ما خیلی وقتا به قیمت حمایت کوتاه مدت از مصرف کننده داریم در دراز مدت تولید کننده اون رو دست میدیم.
این در هر سازمان حمایت اسم سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده است، ولی عملا از تولید کننده هیچ حمایتی نمی کنه.
همین رو میگم دیگه، وقتی شما میان به من از تولید کننده میگین آقا به خاطر حمایت از مصرف کننده این تخم مرغ بده مثلا چه میدونم 30 تومن در حالی که بر خودش 35 تومن در میاد، خب سال دیگه تخم مرغ جوجه نمیریزه، تخم مرغ تولید نمیکنه.
یعنی واقعا سازمان حمایت بخوش الان که بهتر شده، خب
بعد یهو تخم قیمتش تو بازار 3 برابر
شد. واقعا ما الان راحت‌تر شدیم. میشه دو سال گذشته که کاملا دست سازمان حمایت بود، سمت بود، وزارت جهاد نبود، هر کاری با ما میکردن. یعنی اصلا کاری نداشتن به قیمتهای ما، اصلا به قیمتهای ما یاره خودشون یه قیمتهای آنچنانی داشتن نمیدونستیم از کجا در آوردن. فرض کنید ما میرفتیم با اینا صحبت میکردیم، میگفتیم آقا ذرت مثلا تو بازار که روی 5 تومانه اینا بودن، کی میگه 5 تومان 3 تومانه که حالا بیاد الان ثابت کن. و ما میگفتم به یک فاکتور بیارید که شما میدین چیزی که آزاده کسی فاکتور به شما نمیدین.
شما به عنوان یه مرغدار که مرغداری تخمگذار دارین، در واقع میخوام بدونم اجباری دارین به جوجه ریزی؟
نه هیچ اجباری نداری.
خب اگه اذیتتون کنن شما چیکار میکنن؟
بعد چیکار میکنن؟
اگه اذیتتون کنن شما چیکار میکنن؟ مثلا ببینید آفر نمیریزین. یه دوره مرغ تخمگذار چقدر طول میکشه؟
یه دوره مرغ حداقل 90 هفته.
90 هفته یعنی نزدیک 2 سال.
نزدیک 2 سال.
نزدیک 2 سال. خب 2 سال اگه جوجه نریزین تا 2 سال تخم مرغ نداری.
ببین نداری.
یه مرغداری اگه جوجه نریزید 2 سال از تو چرخه تولید حذف بشه.
ببین مرغدار معمولا ما به خاطر قیمتو که نیست، در هر حال هر مرغداری تعداد بسیار زیادی کارگر داره. خیلی نمیتونه واقعا خالی بذاره همین واحدش.
خب میتونه ضرر بده.
اجبار داره.
ضرر میکنه.
ما واقعا خودم میگم ما در سالی که آنفولانزا اومد اجبار شد ما 3 ماه مرغداری خالی نگه داریم، دزدا همه چیز بردند. چون معمولا کارگرم که شما نمیتونید اخراج کنید، کارگر زندگیش اونجاست. از یه مرغداری که ما در هر حال این با واقعا تولید کننده عاشق کارشی که انجام میده، وگرنه هیچ عقل و منطقی پشتش نیست.
سود که میکنه آقای دکتر، سود نکنه که دیگه عاشق هم باشه.
در هر حال سود باور کنید بعضی مثلا سالی گذاشتن سودی نداشته. سال گذشته سال 1401 میانگین فروش تخم مرغ ما بوده 33900 خورده ای، در صورتی که دولت قیمت دستوریش بوده 39500 تومان.
من
نبوده. ما در هر حال مجبوریم که کارمون انجام بدیم. خود ما الان مثلا 67 کارگر داریم، نمیشه کارگر رو که اخراج کرد. اینه که مرغدارا گذران میکنن با این که کارشون انجام شه. و واقعیت هم اینه که در هر رو تولید ما یه حالتی پیدا کرده تو این چند سال گذشته که تولید به درجه دوم رفته دیگه. این تورمی که وجود داره روی قیمت زمین و غیره و غیره اینقدر اثر کرده دل مردار ما با اون خوشه. شما فکر کنید
میگه زمین مقدار
واقعا الان خدمتتون بگم ما یک زمانی تو استان تهران حدوداً 400 تن تولید تخم مرغ داشتیم. الان اومده زیر 200 تن، شاید 200 تن باشه.
یعنی بستن دیگه.
بله بس. ببینید ما الان 5,500,600,000 تن مرغ تو استان تهران داریم، در صورتی که ظرفیتمون 14 میلیونه.
چرا تخم مرغ نیست؟
چون به اون
چرا مرغ جوجه نمیریزه؟
اولا به عنوانی که صرف نمیکرد یه مقدار، و بعد اینا اومدن تو مناطق شهری قرار گرفتن. وقتی مناطق شهری هم قرار میگیرن اینا که کارهای غیر قانونی میکنن، دوره برای صبح و شب اینا شکایت میکنن که آقا مثلا مگه معمولا مرغداری تخمگذار بو داره، مگس داره، اینا که طبیعیشه بو داره. اینا میرن شکایت میکنن صبح و شب، این مرغدار ما باید در دادگاه بره که آقا من چیکار بکنم. به این دور بهترین راه همینه که جمع کنه، جمع میکنه زمینشو به عنوان حالا زمین ویلا میفروشه، از این کار خلاص میشه. به همین دلیل
تو کلا استان تهران وضعیت رقابتی در تولید داره
از چه نظر؟
تولید
به
حال تهران نه. مثلا من میدونم که یه سری استانای ما وقتی شما مقداری بزنید بخاطر فاصله بیشتر و تراکم کمتر، خب بیماری کمتری هم موقعتون میگیرن.
نه به تهران واقعا الان دیگه چیزی نداره. تهران مرداریاش یه مقدار زیادی تو منطقه ورامین قرار گرفته، یه مقدارم تو منطقه ملارد، در صورتی که قبلا همه جا پراکنده بودن.
سمت فیروزکوه اینا هم
خیلی تو منطقه، من تو فیروزکوه اصلا مرداری تخم‌گذاری وجود نداره، تو دماوند دو تا سه تا وجود داره، بیشترشون ورامینن و منطقه ملاردن.
چرا؟
این مناطق از قدیم نه که مرداری بود، از قدیم بودن اینا، شاید از و خیلیشون که قبل از انقلابن و واحدهای کوچیک و واحدهای کوچیک فراوون اون منطقه.
خب الان قیمت حمل و نقل به هر حال من میدونم حدود 20-30% محصول مرغ، تخم مرغ کشور داره تو استان تهران فروش میره.
حدود 420 تن تخم مرغ مصرف استان تهرانه.
یعنی چند درصد بازدار؟
تقریبا که ما روزانه تقریبا 3200 تن تولید تخم مرغ انجام میشه، حدود 12-13% باید به تهران مصرف.
شهر تهران،
شهر استان تهران.
خب خیلی کمه که باید بیشتر بشه.
نه 420 تا 400.
طبق آمار سازمان دامپزشکی بین 20-30% مصرف پروتئین دامی ما تو استان.
آخرین آماری که داریم 420 تا 450 تن حد اکثر مصرف استان تهرانه که نزدیک 200 تا 250 تنش از خارج از تهران میاد.
البته ممکنه به خاطر همون بحثی که فرمودین که لزوماً مرفه ها تخمق نمیخوان.
نه واقعیته. کمتر هستش. در حال ما هنوز تو ذهنیتی هستیم که آقا کلسترول فلان میشه، این ذهنیت بیشتر هر چی وضع مالیشون بهتر میشه از مرگ بیشتر میترسیم.
البته کلسترول تخم
تو نه با خوبه، الان که میگن عالیه، میخوام ذهنیت که هستن، این ذهنیت حتی تو مردورای ما، حتی متاسفانه تو پزشکای ما، حتی جامعه اون هنوز اون ذهنیت وجود داره که تخم مرغ کلسترول داره فلان داره. اینی که طبقات مرفه وقتی اینا رو که میشنون کمتر میرن دنبالش.
بعد یعنی خب البته بگم خب یه قسمت بزرگیش هم میاد تو صنعت شیرینی پزی و اینا مصرف میشه.
خب اون که داره میاد به این در مورد حدود 25 تا 30% مصرف صنعتی تخم مرغه.
یعنی از این سرانه ای که میگین 30%ش رو سرانه، اونم بازم شما سرانه تولید رو میگیرین سرانه مصرف رو
میگیرین؟ سرانه تولید رو نمیگیرم، تولید ما حدود 25 تا 30%ش میره برای مصرف صنعتی.
20 تا البته خب آخرش هم این خورده میشه و قسمتی از تخم مرغ هست خورده نشه.
تو تخم مرغ مثلا فرض کنید
تخم مرغ کار غیر خوراکی میشه باش کنه.
بله
یعنی تو صنعتی هست که غیر خوراکی مصرف بشه.
چیزی وجود نداره.
مثلا بگیم یه هیچی.
هیچ وجود نداره.
پس حتما هر چی هست تولید.
حتما هر چی هست.
مثلا من میدونم که مثلا لبنیات یه قسمتش میشه شیر خشک، دوره شیر خشک میره تو خوراک دام مصرف میشه.
در هر حال الان بس چیز داریم ولی اون مصرف میشه، میره برای تخم مرغ پاستوریزه بشه منجمد، اینا مصرف میشه. به صورت زایاتی نداریم تخم مرغ که زایات بشه.
نه منظورم این نبود، مثل مثلا شیر خشکی که میره صنعت دام مصرف میشه. درسته اونم خوراکیه ولی خوراک انسان نمیشه،
مصرف نمیشه.
مصرف نمیشه. خب آقای اسماعیل سهرابی رو خط ما هستن، ایشون تولید کنندن و فکر کنم شرکت بسته بندی. آقای سهرابی سلام.
سلام عرض ادب.
شما چند سال خودتون تو این بیزنس هستین؟
من تقریبا نزدیک به 20 ساله تو این صنعت.
20 ساله همین جوری اومدین تو این صنعت؟
همین جوری که بالاخره تو این صنعت از یک جایی شروع کردیم تولید.
نه خب مثلا بعد آقای دکتر دامپزشکن، بعضی مثلا خانوادگی تو این صنعت بودن، میخوام ببینم شما چی شد اومدین تو این صنعت؟
نه من فارغ التحصیل رشته دامپروری بودم و همزمان داخل فارمای پرورش شروع به فعالیت کردم و بعد فارغ التحصیلی هم این رشته رو به صورت تخصصی.
الان کجا شما تولید میکنین تخم مرغ؟
من یه زنجیره مرغ تخم‌گذار دارم، در 4 استان تولید میکنم و توزیع و پخش و بسته‌بندی محصول.
تو همون 4 استان مصرف میکنین یا استانهای بیشتری مصرف میشه؟
نه دیگه، اون محل تولید محصولات ماست و عرضه و توزیعش به سراسر کشور.
یعنی خودتون برندی دارین که بسته‌بندی هم میفروشین؟ تخم مرغ فله هم میفروشین؟
بله طبیعتاً تولیداتمون هم به صورت فله هم بسته‌بندی.
فله رو به کی میفروشین؟
فله رو خب طبیعتاً در بازار یک سری از
رقباتون.
بله
به رقباتون.
رقبای فله؟
نه رقبای بسته‌بندیتون.
رقبای بسته‌بندی ببینید در ارتباط با تخم مرغ بسته‌بندی ما نزدیک به 100 کارخونه بسته‌بندی تخم مرغ داریم، بالغ بر 100 کارخونه. طبیعتاً همه برند دارن، سطح بازار حاضرن و میزان سهم بازارشون متغیره. ممکنه یه برندی 15% سهم بازار کل بسته‌بندی کشور رو به خودش اختصاص بده، یه برندی 5%، یه برندی کمتر یا بیشتر.
آقای سهرابی لزوماً برندهای تخم مرغی که داریم تو بازار می‌بینیم خیلی‌هاشون هم تبلیغ می‌کنن، لزوماً خودشون تولید کننده نیستن، درسته؟
ببینین
تولید کنندگان بسته‌بندی تخم مرغ نمیتونیم بگیم لزوما نیستن. الان شرکت هایی هستن که به صورت هم تولید کننده هم بسته‌بندی فعالیت میکنن، اصطلاحا به اینا میگن شرکت های زنجیره‌ای، و متعاقبا شرکت هایی هستن که حلقه بسته‌بندی و فروش رو فعالیت میکنن. این شرکت ها تخم مرغشون رو میان از واحد های
تولید، همینا میگن. پس خیلی از این برندهایی که ما داریم مصرف میکنیم لزوما تولید خودشون نیست.
بله
طبیعتاً. خب الان البته نمیدونین یا نه، آقای دکتر نبی پور هم اینجا کنار من تو استودیو هستن.
خب. بله بله ارادت دارم خدمتیشون.
آقای الان مشکل شما تو تولید چیه؟
ببخشید من چون صدا ضعیف دارم نمیدونم.
میگه بذارید من با اتاق فرمانم بگم اگه میتونم صدا شما رو ببرم بالا. الان مشکل شما تو تولید چیه؟ اگه به عنوان یه تولید کننده ازتون بپرسم دردتون چیه چی میگه؟
سوالتون انقدر سوال جامعه یه که اگه بخوایم دردهای بخش تولید رو بخوایم بگیم باید از الان صحبت بکنیم، شاید تا فردا.
بذاریم پس یه جور دیگه بپرسم. من اولش پرسیدم جنس چند ساله تو این صنعتین، گفتیم 20 سال. تو این 20 سال شما هم تو این روند خوشحال بودین یا الان ناراحتین از این که تولید کنند؟
ببینیم طبیعتاً شغلی که داریم ما کار میکنیم اسمش صنعته، صنعت تولید مرغ و تخم مرغ کشور. وقتی ما در یک فعالیت اقتصادی با یک صنعت مواجه میشیم، حتما صنعت برای اصحاب صنعت خوب بوده که تبدیل به صنعت شده و رشد پیدا کرده و توسعه پیدا کرده. اگه شما آمار تولید تخم مرغ و مرغ رو در 20 سال گذشته با امروز مقایسه بکنین، یک ضریب چند برابری میبینین. اقتصاد وقتی به ضریب چند برابری میخوره حتما رونق و حتما یک بازده اقتصادی مثبت رو، دورنمایی رو ایجاد کرده.
خب البته بعضی وقتا هم یه حبابایی تشکیل میشه که یه سری سودجو میان توش توی سری صنعت ها. اینجوری
من اینجا از همین رسانه اعلام میکنم که صنعت مرغداری صنعت سوددهی بوده، نه به لحاظ سود. ببخشید که آقای دکتر من اواخر صحبتشون رو گوش میکردم، ما یک سری سودهایی رو داریم متعاقبا نسبت به اون تورم های آنی مثل خودرو، مثل مسکن، که کسانی که میان در
خب آقای دکتر اتفاقا اینو گفتن. خب گفتن خیلی از مقدارا اصلا مقدارشون رو فروختن شد ویلا.
ما در مورد یه صنعت صحبت میکنیم. تا دو سه سال گذشته صنعت مقداری نسبتاً با توجه به فرایندش و زحماتش و کارهاش سودمند به شکل منطقی در حوزه تولید بوده، که این طبیعتاً تبدیل شده به یک رشد چشمگیر در حوزه تولید، اشتغال ایجاد کرده و خیلی خوب بوده برای همه اصحاب، هم مردم هم دولت هم تولید کننده. اما خب دو سه ساله که طبیعتاً همه حلقه های تولید کشور دچار مشکلاتی شدن. مشکلات ما ناشی
خب
از
الان به نظر شما ها. خب حالا همین، نمیخوام حالا وارد بحث اقتصادیش بشم، چقدر این مشکلات شما تو کیفیت تخم مرغتون میتونه تاثیر بذاره؟ یعنی میخوام اینجوری بگم آخرش، چون برنامه ما مال شنونده عامه، آخرش چقدر مصرف کننده های تخم مرغ ایرانی باید نگران این باشن که این عوارضی که شما این چند ساله میگیم بهتون وارد شده، که به هممون وارد شده، خب خیلی به حال روز صنعت واقعا حال روز خوبی نیست، قبول دارم هر صنعتی، ولی میخوام بگم چقدر این عوارض میتونه رو بهداشت محصولاتتون تاثیرگذار بشه و کیفیت رو بیاره پایین؟
به هیچ وجه. من معتقدم که ما امروز که با شما صحبت میکنیم نسبت به سال گذشته با توجه به مشکلات و بحران هایی که داشتیم، ما از لحاظ کیفی ارتقا پیدا کردیم. سال گذشته نسبت به سال قبلیش باز بهبوده
کیفیت. نمیشه که، خب دارین ضرر مضاعف میدین.
نه ببین دوست
عزیز، از لحاظ علم اقتصاد نمیخونه.
ببینید وقتی که ما در یک جریانی قرار میگیریم در تولید، ما در ارتباط با نوسازی تجهیزاتمون در یه مقطعی قرار میگیریم دیگه اقتصادی نمیشه.
بله.
شما بررسی بکنیم ببینید نوسازی واحدهای مقداری در طول همین دو سال گذشته که بحران اقتصادی هم داشتیم باز رشد داشته، چون تولید کننده برای رسیدن به یک اپتیمایز تولید نیازمند حرکت به سمت مکانیزاسیونه. حالا این باید سرعت بیشتری میگرفته، این بحران ها باعث شده سرعت ما کمتر بشه. ببینیم به لحاظ کیفی، من اگه تخصصا در مورد تخم مرغ صحبت بکنم که موضوع برنامه شماست، ما سطح تخم مرغ بسته‌بندیمون، سهم تخم مرغ بسته‌بندیمون در دو سال گذشته، یعنی دقیقاً دو سال گذشته، کمتر از 6% سهم تخم مرغ فله بوده. امروز که با شما صحبت می‌کنم این عدد بالای 18% تخم مرغ وقتی در قالب بسته‌بندی و توزیع و زنجیره صد وارد بازار میشه یعنی ارتقای کیفی. میریم داخل مرغداری، مرغداری امروز اگه بخواد از بحث کیفیت تخم مرغش کسب بکنه با موجود زنده ای طرفه که این موجود زنده به لحاظ بیولوژی اصلا امکان این وجود نداره که از لحاظ تغذیه ما بیاییم یک کالایی رو، یک مؤلفه‌ای رو به این کمتر بدیم، بگیم به لحاظ بحران اقتصادی من نمیتونم به تو سویا تامین بکنم و خروجیش بشه یک تخمق بیکیفیت. این اصلا امکان پذیر نیست، چون اگه اون سویا رو براش فراهم نکنم راندمان تولیدش به حدی پایین میاد که از لحاظ اقتصادی ورشکسته میشن. یعنی باید من مواد اولیه مورد نیاز تولید رو به این موجود زنده بدم و این موجود زنده به لحاظ بیولوژیکی بعد از تأمین کلیه مایحتاجش راندمان تولید نهایی رو به من بده. اقتصاد ما گره خورده در راندمان
خب،
تولید.
شما از قیمت گذاری تخم مرغ راضی؟
بله.
شما از قیمت گذاری رو تخم مرغ راضی؟
قیمت گذاری رو تخم مرغ به چه شکلی خورده واضحه؟
همینی که الان به شما میگن تخم مرغ باید انقدر بفروشین تو بازار. میگه بسته بندی نداری، من دیدم مثلا بسته بندی های کوچیکو میگم مثلا 26 تومن مثلا باید بفروش.
ببینید قیمت گذاری تخم مرغ یه بحث اقتصادیه. خب یک روزی در یک جایی یک سری از متخصصینی هم از دولتی و تشکلی میشینن بررسی میکنن میگن بهای تمام شده تخم مرغ چه عددیه. این تدوین بهای تمام شده تخم مرغ بر اساس مؤلفه هایی نوشته میشه، مثلا ذره، سویا، کارگر، سوخت، انرژی انقدر هزینه میبره، خروجیش تولید شما هزینهش انقدر، سود متعارفتون انقدر، فروشتون باید این باشه. اتفاقی که در یکی دو سال افتاده به قدری تورم بعضی از اقلام زیاده خواه که ما امروز تشکیل جلسه میدن تعیین قیمت تمام شده تخم مرغ انجام میشه، این قیمت تعیین قیمت تمام شده یک هفته دیگه دو تا از مؤلفه‌هاش به صورت غیر عادی دچار تورم میشه. ما امروز تو بخش تولید از این مشکلات باش دست و پنجه نرم می‌کنیم.
خب مشکلات کمی نیست.
بله.
خب یه لحظه آقای سهرابی، یه لحظه شما لطفاً رو خط باشین. آقای دکتر نیپور، آقای سهرابی میگن 6 درصد تخم مرغ بسته‌بندی ما شده 18 درصد.
بله.
خب این که از لحاظ اقتصادی همون حرفی که شما گفتین، پس به نفع که یعنی به نفع وقتی که سوپرمارکت به نفعشه که تخم مرغ دونه ای بفروشه، بسته‌بندی هم به نفعشه که کیلو بخره دونه بفروشه.
خب در هر
ببین پس سود میکنن. ببین پس در هر 18 درصد شاید کم هم باشه، ولی بیشتر از این نمیشه.
در نهایت باید بریم به سمت بسته‌بندی. واقعا مرغداری اگه برن به سمت بسته‌بندی قطعا سودده خواهد بود، قطعا سودده خواهد بود. که آیه سهرابی همینطور که میگن درست، الان شرکت بسته‌بندی هم اینجوری تأسیس میشه و به خصوص الان اجازه دادن تو مرغداری هم بسته‌بندی تو مرغداری هم ایشون دارن به صورت مستقل پروانه میدن که بسته‌بندی انجام
شما خودتون هم بسته‌بندی تو
ما الان داریم ما بسته‌بندی کار شرکتمون داره انجام میشه، فکر کنم تا یک ماه و نیم دیگه مسئله بسته‌بندی
خود شما هم این چه رسیدین که به این صورت
اصلا باید بریم ببین باید بریم در سمت بسته‌بندی.
البته بسته‌بندی حمل و نقل احتمالاً گرون میکنه، خود
اشکال نداره، گرون نداره، اشکال نداره بسته‌بندی،
ولی بهداشت رو میبره بالا.
بهداشت ببین هر چقدر مسئله بهداشتی راه اونجاست مردم بیشتر طالب میشن بخرن. وقتی مردم خریدن شما همین دلیلی که الان آقای دکتر سهرابی میفرمایند 6 درصد 7 درصد الان به 18 تا 20 درصد رسیده، من که مردم میبینم بهداشتیه.
آقای دکتر من فکر کنم در لانگ ترم بسته‌بندی مصرف رو زیاد میکنه. ببینید مثلا من یادم زمان دانشجویی، خب تخم مرغ رو به شوخی میگن غذای دانشجویی بشه، من یه نیمرویی بلدم بخورم. زمان دانشجویی مثلا وقتی بچه‌ها می‌خواستن تخم مرغ بخرن یا بعد یه شونه می‌خریدن می‌آوردن که خیلی وقتا مثلا یکی دو نفر بودن شاید نمی‌صرفید برشون، یا اینکه توی پلاستیک می‌آوردن کلی شکسته می‌شد و اینا. طرف وقتی یه مجردم هست می‌ری بسته‌بندی 6 تاشو برمی‌دار میاره خونه.
خب یک شونه می‌نه.
خب این خوبه، این مصرفو داره زیاد می‌کنه به جای این کم کنه.
اینش همینه.
یعنی موانع حمل و نقل
شما مصرف کنه. همه کی نمی‌خواد سیتای مصرف. شما وقتی بسته‌بندی دارید 4 تایی دارید، 6 تایی دارید، 9 تایی دارید، 12 تایی، نسبت مصرفش میخره. اینی که امروز بیاد یه 30 تا بخره بعد چیکار بکنه؟ کجا نگرده؟
یا اینکه مثلا چند تاش میشکست تو راه؟
واقعا
آخر سر شکم می‌کنه،
مثلا 4 تا 6 تا مصرفش میگیره. و در این صورت شما وقتی میاد به صورت بسته‌بندی میگیرید، اصولا وقتی میبینید یه چیزی لوکس در اومد زیاد تو قید بنده.
الان که شما خودتون دارین بسته‌بندی هم راه اندازی می‌کنین، میخوام بگم که چند درصد هزینه سربار محاسبه کردیم؟
این ما واقعا هنوز با محاسبه نکردیم.
آقای سهرابی شما ببینید
اینو فکر کنم این کارو میکنه چون تو این کارو خیلی دقیقه.
آقای سهرابی ها دامپرورن. آقای دکتر سهرابی شما چند درصد هزینه سربار میاد روی تخم مرغ؟
در ارتباط با بسته‌بندی.
بله بله.
ببینین ما
تو مصرف کننده رو بهم بگین. من اصلا
میکنم خدمتتون. ببینیم ما اگه بخوایم نگاه نقطه‌ای بکنیم بگیم که یک شانه تخم مرغ در شرایط همین شانه سی عددی متعارفی که نزدیک به 50 ساله که در این نوع بسته‌بندی داره توزیع میشه، اینو بیایم با یک بسته 6 عددی بیایم قیاس قیمتی بکنیم. ببینیم در یک تخم مرغ سی عددی طبیعتاً یک ضریبی ممکنه دچار ضایعات بشه، یعنی ما در یک شونه سی عددی به دلیل شکل بسته بندی، به دلیل اینکه در یک جایگاه این آماده سازی شده، خب ممکنه که ما یک عدد شکسته پیدا بکنیم در بسته بندی در شانه فردی، ولی در بسته بندی اینا سورت شده، تفکیک شده، از یک سری فاکتورهای رد شده، یعنی رفته در یک کارخونه سورت شده از این تخم‌های حالا یه مقدار نکزده یا آلوده به کثیفی ها سوا شده، اومده اصطلاحا یک چیز سرد شده در اختیار شما قرار گرفته. من اگه بخوام این مثال رو به شما توضیح بیشتری بدم، مثال اینه که شما ممکنه یه جعبه میوه بگیرین، این رو در قیمت خیلی پایین تر بگیرین.
خب نه، من همین رو میخوام، من بر همین میخوام بگیرم.
عملا برین در مصرف تعدادی که استفاده میکنین شما رو باز دچار زیان بکنه.
ما تو برنامه‌مون این بحث رو حتی راجع به قطعه‌بندی مرغ هم داریم که واقعیت رو اگه بخواین حساب کنین با توجه به اینکه اون ضایعات مرغی که افراد تو خونه‌شون می‌ریزن دور و اون هزینه‌ای که بابت قطعه‌بندی می‌کنن و حالا همه اینا می‌صرفه براشون، مثلا برن رون و سینه قطعه‌بندی شده بگیرن تا مرغ کامل رو بیارن خونه، حتی از لحاظ بهداشتی. من همینا راجع به تخم مرغ می‌خوام بگم، به هر حال یه قسمتی که می‌تونه بازار رو تحریک کنه مصرف کننده است. اگه مصرف کننده شما ناخودآگاه بیا تقاضای بالاتری نسبت به تخم مرغ بسته‌بندی داشته باشه، در دراز مدت تخم مرغ فله حذف میشه، درسته؟
بله،
من همون
بله.
میخوام بگم
این
میخوام بگم چند درصد سربار داره. من دقیقا میخواستم همینو بگم، بگم آخرش به خانواده بگم آقای خانواده اگه یه دونه تخم مرغتون در یه شونه بشکنه مثلا از نسر بسته‌بندیش در مده چند درصد، چون برای خود تخم مرغ فله هم یه بسته‌بندی داره، اونجور نیست که صفر باشه هزینش، خود اون کارتونه خود شونش. بله، این چقدر فرقشه؟
ببینین امروز در شرایط فعلی ما تقریبا نزدیک به 20 درصد هزینه های مؤلفه ایه که اینو از شانه در میاریم داخل بسته ها میذاریم، یعنی مستعمل هزینه بیشتری میشه نسبت به بهای تمام شده. اما باید بپذیریم که نوع فرهنگ مصرف و فرهنگ جامعه ما رو به رشد در حوزه تخم مرغ. به چه شکل شما در یه زمانی میرفتی یک شانه تخم مرغ برای منزلت خریداری میکردی، خانواده 6 نفره بود مخاطبی که این رو ظرف 10 روز مصرف میکردن. امروز ما یه خانواده های 2 نفره 3 نفره داریم، واقعا یک شانه 30 عددی با توجه به میزان مصرفشون و روش حمل و نقلشون. ببینین امروز شما میرین یک فروشگاهی یک شانه 30 عددی تخمه رو میخرین، یک دست شما باید کامل این رو حمل بکنه، چون به محض اینکه تغییراتی تو دستتون باشه خب این کج میشه، میریزه، میشکنه یا اتفاقات دیگه براش میفته، ولی میتونین داخل همون کیف دستیتون به صورت بسته‌ای رو بذارین داخل ساک دستی و با سایر محصولات هم بکنین. مضاف بر این که اون شونه سی عددی گاهن مصرف اون خانوارهای کم جمعیت در اون بازه زمانی نیست. ما اعتقاد داریم که این تخم‌مرغ تا از محل تولید به محل فروشگاه و به منزل برسه یه چیزی بازه بین یه هفته تا 10 روز ممکنه زمان ببره. عمر ماندگاری هم که حالا روش بحث دارم اگه فرصت داشتید.
نه، عمر ماندگاری آقای دکتر نیپور خودشون شما مدافع داریم اینجا
من توضیحات کامل دادن. ما اگر 30 روز رو در نظر بگیریم خب فاصله کمی برای مصرف این کالا در خانواده های کم جمعیت ایجاد میکنه، گاهم میمونه در یخچالشون، این تاریخ رد میشه و این رو باید دور بریزن. با محاسبه این مؤلفه ها به اضافه این که ما الان در حوزه تولید در تشکل ها در انجمن تخم‌مرغ شناسنامه دار و اتحادیه میهن ما به این نتایج رسیدیم که اگر بیایم سطح تولید بسته‌بندی رو افزایش بدیم طبیعتاً بهای تمام شده ما بسیار چشمگیر کاهش پیدا میکنه. ببینیم وقتی ما سهم 18 درصدی از بازار رو داریم طبیعتاً ناوگان حمل و نقل ما، شرایطی که هزینه‌های سربار رو تحمیل به این 18% میکنه، اگه این برسه به 40% مطمئن باشین اون 20% میشه 15%. در میزان تورید انبوه‌تر ما
البته بسته‌بندی قاعدتا ما هزینه حمل شما رو هم بالا ببره
در ارتباط با هزینه هم خیلی، چون نوع پکیجش یه جوریه که همون مقدار که شانسی عددی فضا اشغال میکنه در حمل و نقل، بسته‌بندی هم همون فضا رو اشغال میکنه.
بله آقای سهراب من خیلی ممنون، من چون وقت برنامه‌مون آخرش رسید من با شما خدافظی کنم. جناب آقای اسماعیل سهرابی تولید کننده و در واقع توزیع کننده تخم. آقای دکتر نایپور یه سوال اومده اینجا، اینو می‌خوام سوالا رو جواب دادیم تلفن.
بله دو سوال رو که جواب دادیم.
ببینین 996-70-54 گفتن که مرغداری ها بسته‌بندی برای مصرف کننده قشر پایین به هیچ وجه صرف با صرفه نیست. گفتن که حالا سلام کردن و اینا رو بماند، گفتن که بر قشر پایین مصرف تخم مرغ بسته‌بندی به صرفه نیست.
همین باید گفتم خدمت
نه دیده. خب ببینین این یه مشکلی داره، اگه بازار ما داره یه همچین تقاضایی توش تشکیل میشه که آقا من برام نمی صرفه، یا باید توجیهش کنیم یا اینکه یه مشکلی از ماست.
ببین توجیه شده، ببین شما وقتی مصرف 6% بود الان شده 18-20%، دلیلش اینه که رو به تکامل این مسئله و به طور قطع هم در آینده خواهد شد. الان اتحادیه میهن واقعا اومد توی این مدت شروع کرد تبلیغات زنجیره، الان نزدیک 10-11 زنجیره درست شده. به طور قطع شما ببینید در یکی دو سال آینده حدود 30% تخم مرغ ما به صورت زنجیره‌ای خواهد بود. این زنجیره‌ای هم علاوه بر ایناست که الان هستن و در چند سال آینده به طور قطع 40% به صورت بسته‌بندی خواهد رفت تولیدمون.
یه چیز دیگه هم اینجا اومده، گفته که تو 22-57 آخر پیامکشون گفتن که توی میادین این زرده تخم مرغا، چون میادین اگه دقت کردین فله‌ای میفروشن، هنوز اون شونه سیتایی و تو همون کارتونای هر کارتون داره تا داره اونا، میگن که شونهاش زردهاش سفیده هنوز. حالا کاری به کیفیتش نداریم ولی حداقل چشم نوازش هست. فکر نمی‌کنین همین تو برندینگ تاثیر داره؟ وقتی تو طرف تولید کننده براش مهم نیست، قراره توی کارتونی که نه اسمی داره روش نه چی و یه شونه‌ای که نه اسمی داره نه چی، خب اصلا براش مهم نیست با چه کیفیتی.
ببین واقعا تمام تو خوابه که تو میادین هم میاد نام تولید متون مرغداری روشه، تاریخش هم هست.
نه مصرف کننده نمیبینه اینو. ببینین من مصرف کننده وقتی میرم تو فروشگاه زنجیره‌ای یا فروشگاه هایپرمارکت یا هر چی میخوام تخم مرغ بسته‌بندی بخرم، در مدت چند سالی که دارم تخم مرغ میخرم یه برنده بیشتر دوست دارم یه برنده کمتر. من دامپزشکم، یه مقدار رفاقتم هم درش دخیله، ولی یه برنده واقعا کمتر میخرمش یه برنده بیشتر میخرم. حتی شده مثلا این قفسه بردارم منم جلوتر ببینم برند این آشنامون هست عوضش کنم. ولی وقتی که یه شونه تخم مرغ دارین شما میبرین خونتون، میخوام اینو بگم که در دراز مدت اصلا این بسته بندی در کیفیت تاثیر داره. دارم به من میگم وقتمون تمومه.
نه واقعا تاثیر داره. من در آینده شما مطمئن باشید
شما تخم مرغ خونتون رو اگه از مرغداریتون نبرین چی میخرین؟
ما مرغداری خودمون میبریم.
حالا اگه نبرین،
اگه واقعا نبرم یا تو این 40 سال تا هیچ وقت بیرون نگرفته،
حالا اگه بسته بندی رو بندازین بازم فله میبریم.
نه بسته بندی شما، بسته بندی خودمون
باشه. منم یادم شما
بسته ماه آینده بسته بندی خودمونیم.
ولی تخم مرغ دو زرده خوبی هم آقای دکتر برامون میآوردین.
الان در حال داریم، ما بگید که مرغ مون تازه به تولید نشستن دو زرده داریم.
اول تولید بله. خب من تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ناصر نایپور، رئیس اتحادیه تخمگذار استان تهران و نایب رئیس اتحادیه میهن، آقای دکتر دامپزشکن همکار خوبه بندن. تشکر میکنم از آقای اسماعیل سهرابی که تولید کننده بودن که روی خط تلفن بودن. تشکر میکنم از شما شنوندگانی که به ما پیامک تلفن دادین. اگه پیامکاتون یا تلفن‌ها رو نخوندیم یا جوابشو داده بودیم یا به موضوع ربط نداشت، یعنی که یکی دو تا موند که شاید بعد ازتون عذرخواهی کنیم. تشکر میکنم از مدیریت و در واقع عوامل فنی رادیو سلامت که این وقت رو به ما دامپزشک دادن مستقیم با شما در ارتباط باشیم، و تشکر میکنم از همه شما که تا این لحظه پای برنامه‌تون بودین. امیدوارم برنامه‌تون مفید باشه. تا هفته دیگه همین موقع یه برنامه دیگه مجله دامپزشکی به صورت زنده. خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری